ذوالبلاغه. اینجا رادیو قرآن.
ما در اینجا به چند مورد که مولا اشاره میکنه اشاره میکنیم. اولین میوهی که بذر فتنه در کوتاه مدت میده پیروی مردم از غیر حقه. تاریخ رو نگاه کنی، تاریخ اسلام رو، در تمام دوره ها متاسفانه با این مسئله ما مواجهیم. بیشترین آسیب هم از این جهت متحمل شدیم. وجود فرقه های مختلف بین مسلمان ها، خیلی از اونها عقایدشون باطله، نشون میده که بسیاری از مردم از غیر حق تبعیت کردن که این فرقه ها به وجود اومده. وقتی فتنه ها فضای جامعه رو فرا میگیرن، مردم به خاطر اینکه تشخیص نمیدن حقیقت رو، سخن فتنه‌گران رو باور میکنن و تا پای جان ازش محافظت میکنن. تو این شرایط دقیقاً که رسالت اهل بصیرت نمایان میشه، آگاهی اونهاست که حق و باطل و درست و نادرست به مردم میشناسونه تا جلو این تبعیت کورکورانه رو بگیرن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماند و یتولا علیه رجالا علا غیر دین الله. طبق این احکام و حوث ها گروهی از گروه دیگه برخلاف دین خدا حمایت میکنند. یعنی گفتیم که شروع انما بدء و وقوع الفتن احوان تتبع و احکام تبتدع. منشأ ایجاد فتنه هوس‌ها و هواهای نفسانی است که پیروی میشن و احکامی است که برخلاف دین ابدا میشن. در این احکام با کتاب خدا مخالفت میشه. یخالف فیها کتاب الله. پس اولین میوه فتنه پیروی مردم از غیر حقه و دومیش آمیخته شدن حق و باطل با همه. یه مثالی معمولا اینجا ذکر میکنن، بد نیست که من اشاره کنم. میگن روزی حق و باطل با هم به شنا رفتن. باطل زودتر از آب بیرون اومد و با دغلبازی لباس حق رو روی لباس خودش پوشید و این شد که مردم باطل رو در جامعه حق دیدن و فریب خوردن. این نکته آموزنده‌ایه. باطل اوریان نمیشه هیچ وقت تا شناخته بشه، آبروش بره، بلکه همیشه باطل خودش رو با حق میپوشونه، مردم رو به انحراف و گمراهی میکشونه. اینجاست که بصیرت لازمه. در جنگ صفین معاویه و امراض حیلهی به کار بستن، همین آمیختن حق و باطل بود. فتنهی که چشم مردم رو چه در جبهه معاویه و چه نزد بسیاری از جبهه حق از دیدن حقیقت ناب کور کرده بود. دشواری نبرد با این گروه به خاطر چهرهای به ظاهر مقدسشون بود. اهل نماز شب خوندن بودن فتنه‌گران. اونها خودشون رو در پس این ظواهر بسیار زیبا پنهان می‌کردند. لذا مولا علیه السلام می‌فرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين. اگه باطل از اختلاط با حق جدا می‌شد، هویت اون بر حقیقت طلبان مخفی نمی‌موند. متاسفانه باطل از اختلاط با حق جدا نمیشه که این مشکلات پیش میاد. همیشه در دنیا باطل از نیروی حق استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. در طول تاریخ اینطور بوده که باطل از نیروی حق استفاده کرده. معاویه با نیروی حق منصب خلافت رو غصب کرد. وقتی عثمان به خاطر انحرافاش در معرض کشته شدن قرار گرفت، معاویه هیچ کمکی براش نفرستاد تا اینکه عثمان کشته شد. بعد از کشته شدن عثمان، پیراهن عثمان رو بر سر دروازه شام یا مسجد جامع دمشق آویزون کرد و رفت بالای منبر و شروع کرد به اشک تمساح ریختن که ای مردم، خلیفه مظلوم پیامبر رو کشتند، این هم پیراهن خونالود اوه. مردمی که تازه اسلام آورده بودن با شنیدن این سخنان معاویه صدای غریو و گریهشون بلند شد. معاویه هر روز این کار را انجام میداد و از مظلومیت خلیفه پیامبر سخن میگفت و این آیه را دائما میخوند و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. آیه 33 سوره مبارکه اسراء.
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
و کسی که مظلوم کشته بشه ما برای ولی او حق قصاص قرار دادیم، اما نباید در کشتار زیاده روی کنه و همانا او پیروزه، انه او کان منصورا. وقتی احساسات مردم تهیج شد و آماده نبرد با قاتلان خلیفه شدن، معاویه مردم رو جمع کرد و به جنگ علی علیه السلام فرستاد. معاویه از خودش نیروی نداشت، برای رسیدن به اهداف شوم خودش از نیروی پیامبر و قرآن استفاده کرد. این بحث رو بخواید به صورت کامل و دقیق ببینید در مجموع آثار استاد شهید مرتضی مطهری جلد سوم صفحه 441 میتونید بحث رو مفصل ببینید، نبرد حق و باطل. مولا علیه السلام در ادامه این خطبه میفرمند ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین. اگر حق از مشتبه شدن با باطل نجات پیدا میکرد، زبان دشمنان از بدگویی به حق قطع میشد. ولیکن یؤخذ من هذا زقصن و من هذا زقصن فیمزجان. ولی متاسفانه دسته ای از حق و دسته ای از باطل گرفته شده و با هم آمیخته میشه و مردم دائما دچار شبهه و گرفتار باطل میشند.
بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمومنین رو خوندن، دیدن این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدند، فرا گرفتند و بهت زده شدند از عظمت این کلام و صاحب کلام.
در اینجا حکایت رو شهید مطهری در همون مجموع آثار بس نبرد حق و باطل نقل میکنن. بعد نیست این قصه رو خدمتون عرض کنم. میگن یه روزی یکی از علمای فارس به تهران رفته بود، در مسافرخونه پولاش رو میدزدن. او هم هیچ کس رو نمیشناخت، در فکر چاره بود که به فکرش میرسه برای تهیه پول فرمان علی علیه السلام رو به مالک اشتر رو روی کاغذ اعلا با خط عالی بنویسه و به صدر اعظم وقت هدیه کنه تا هم او ارشاد بشه هم خودش از گرفتاری رها بشه و پولی به دست بیاره. این عالم محترم خیلی زحمت میکشه، فرمان رو مینویسه و وقت میگیره و میره پیش صدر اعظم. صدر اعظم میپرسه این چیه؟ میگه فرمان امیر المؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتره. صدر اعظم تأملی میکنه و بعد مشغول کارهای خودش میشه. این آقا مدتی مینشینه و بعد میخواد بره، صدر اعظم میگه نه شما بنشینید. این مرد محترم باز مینشینه، مردم میاند و میرن، آخر وقت میشه بلند میشه دوباره بره، صدر اعظم میگه نه آقا شما بفرمایید بنشینید. همه میرن غیر از نوکرها، باز میخواد بره میگه نه شما بنشینید من با شما کار دارم. به خدمتکارا میگه در رو ببندن و همه بروند و هیچ کس نیاید. بعد صدر اعظم به این عالم میگه بیا جلو. وقتی این عالم کنار صدر اعظم مینشینه بهش میگه این فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر رو برای چی نوشتی؟ میگه چون شما صدر اعظم هستید فکر کردم اگه بخوام به شما خدمتی بکنم هیچ چیز بهتر از این نمیشه که فرمان امیرالمومنان رو که دستور حکومت و موازین اسلامی حکومت رو برای شما بنویسم. صدر اعظم میگه بیا جلو. یواشکی از اون میپرسه آیا خود علی به این عمل کرد یا نه؟ عالم میگه بله عمل کرد. میگه خودش که عمل کرد جز شکست چه نتیجه‌ای گرفت؟ چه چیزی نصیبش شد که حالا تو این رو آوردی که من عمل کنم؟ یعنی اون مرد عالم گفت تو چرا این سوال رو پیش مردم از من نپرسیدی و صبر کردی که همه مردم رفتند، حتی نوکرها رو هم بیرون کردی و من رو آوردی نزدیک و یواشکی داری میپرسی؟ از چه چیزی تو میترسی ای صدر اعظم؟ از این مردم میترسی؟ تو از چه چیز مردم میترسی غیر از همین علی علیه السلامه که در فکر مردم تأثیر کرده؟ الان معاویه کجاست؟ معاویه که مثل تو عمل میکرد کجاست؟ تو خودت هم مجبوری به معاویه لعنت کنی؟ پس علی علیه السلام شکست نخورده؟ باز هم امروز منطق علیست که حاکمه، که طرفدار داره، باز هم حق پیروزه که تو مجبوری این چنین رفتاری از خودت بروز بدی. خب سخن ما در میوه های فتنه بود. یکی از میوه های فتنه پیروی مردم از غیر حقه، یعنی باطل. دوم آمیخته شدن حق و باطل با همه. و سومین میوه فتنه تسلط شیطانه. زمانی که شرایط فتنه کاملا مهیا بشه شیطان دست به کار میشه و بر مبتلا شده ها تسلط پیدا میکنه و فتنه و فتنه زده ها رو به هر سو که بخواد میکشونه. فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه، اینجاست که شیطان بر دوستان خودش چیره میشه. مولا بعد از ذکر این سه میوه فتنه مسیر نجات یافتن از فتنه رو بیان میکنن. میفهمن کسانی از فتنه نجات پیدا میکنن که مشمول الطاف الهی باشن، کسانی مورد لطف و رحمت الهی قرار میگیرن که حق و راه محکم و استوار حق رو بشناسن و هیچ انسان منافقی و هیچ انسان گمراهی نمیتونه اونها رو دیگه فریب بده. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، و کسانی که پیش از این مورد لطف الهی قرار گرفتن اینها نجات پیدا میکنند.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
در پایان وقت امروزمون میخوام اشاره کنم به انواع فتنه و انشاءالله این بحث رو بذارم برای جلسه آینده. ببین عزیزان، فتنه انواع فراوانی داره. یعنی فتنه که یکی از ابزارهای بزرگ شیطان برای تسلط بر انسان هاست، از مسیرهای متعدد و راههای متنوعی شیطان حرکت میکنه. یکی از ابزارها و انواع فتنه مال و داراییه. پیامبر گرامی اسلام در بخش از سخنان خودشون به علی علیه السلام ماجراهای بعد از خودشون رو بیان میکنن. ابتدا به فتنه مال و ثروت اشاره دارن و میفرمان بعد از من امت من در زینت مال و ثروت غرق میشن. بدون تردید انسان هر اندازه در مادیات غور کنه به همون مقدار از مسائل روحی و معنوی دور میشه. قال رسول الله یا علیو ان القوم سیفتنون به اموالهم. پیامبر فرمود ای علی، به زودی مردم در آینده نزدیک در فتنه میفتن با اموالشون. این قوم با اموالشون دچار فتنه میشند. در اینجا به یاد آیه ششم و هفتم سوره مبارکه علق میفتیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. قطعا انسان طغیان میکنه به خاطر اینکه خودشو بی نیاز میپنداره. انسان ها وقتی از نظر مادی خودشونو بی نیاز خیال میکنن دچار عوارض روحی و غرق شدن در مادیات میشن و این یکی از انواع فتنه های بزرگ مال و دارایی. کمتر دیده شده انسان هایی که دارای اموال و ثروت فراوانن بتونن نجات پیدا کنند. البته داشتن خود مال عیب نیست. مال میتونه اسباب بهش رفتن انسان رو فراهم کنه. کسی بلد باشه با مال مواجه درستی داشته باشه میتونه ابزار ارتقای درجه او در بهشت باشه. بدون تردید این مال رو در مسیر کمک به مردم و محرومین استفاده کنه، در راه ارتقای مادی و معنوی و ظاهری و باطنی مردم و خودش استفاده کنه و خانوادش. حتما چنین کسی با این مال میتونه به بهشت بره، بلکه عالی ترین مراتب بهشت رو به دست بیاره. اما نوعاً شیطان ورود میکنه. این مال معمولاً ابزاری برای تفاخر میشه، ابزاری برای تحقیر دیگران میشه، ابزاری برای هوسرانی و تنوع طلبی و پرداختن بیشتر به دنیا میشه، اینی که انسان رو ساقط میکنه، از دین و معنویت و خدا دور میکنه، وسیله تحقیر مردم میکنه، این خطرناکه. لذا بسیاری از ثروتمندا ثروت عامل هلاکت اونها شده، که بعض به شدت از خدا بخوایم که به ما روحیه قناعت کرامت کنه که مبتلا به این فتنه بزرگ ثروت داشتن نشیم. خدایا لحظه ای ما را خود و ما گذار. خدایا ما را از نجات یافتگان از فتنه قرار بده. خدایا لحظه ای ما را خود و ما گذار و ما را در فهم کلمات نورانی نهج البلاغه و عمل مؤمنانه به این کلمات روز به روز بر توفیقاتمون بیفزای. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای استاد محمود عبدالحکم، شامل آیات 23 تا 31 سوره آسمانی اسراء به مدت زمان 8 دقیقه که به موازات پخش این تلاوت به اتفاق همکارانم در پایان این بخش با همه شما خداحافظی میکنیم. روزگارتون سازگار، خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم.
صلي على فاطمة وبنيها وبعلها وبنيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك بعدد ما أحاط به علمك
قرآن قرآن راديو قرآن صداي قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه رادیویی قرآن